بسم الله الرحمن الرحیم. شرح تفسیر المیزان استاد یزدان پناه، جلسه 378، دوشنبه مورخ 15 مهر 1398.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در بحث المیزان در سوره هم از الحمدلله رب العالمین تا مالک یوم الدین رو از بیان علامه طباطبایی خدمت سران محترم عرضه داشتیم که ایشون چجوری تفسیر فرمودن. بعد از اون گفتیم نوبت به بیان مختار میرسه. بیان مختار از الحمدلله شروع کردیم که حمد رو به لحاظ لغوی بیانی داشتیم در موردش که 6 مؤلفه درش هست. این رو که گفتیم خوبه که روند کار رو توضیح بدیم، کار روشی که اینجاست. این بحث روشی اساسا باید در همون مقدمه بیاد. ما قبلا گفتیم مقدمه داره طولانی میشه، برخی از بحث‌های روشی رو می‌ذاریم در اثنا، که الان یکی از بحث‌های روشی مثلا بحث سیاق یکی از بحث‌های جدیه، ولی ما این رو می‌ذاریم یه جایی بهانه می‌کنیم بحث سیاق رو مفصل رو. ولی الان که حالا رسیدیم به بحث روشی لغت و فهم لغت و اینکه دقیقاً معنای یک لغت چیه و قرآن داره به چی اشاره میکنه، روشی که درش مطرح هست رو ما داشتیم بررسی میکردیم، توضیح دادیم. اصل روش تحلیل ارتکازه و به شکل تحلیل مفهومیه، نه به نحو اون سبکی که در کار بوعلی و فارابی و ارسطو هست، هرچند بعضی جاها یک نحو مساس پیدا میکنه ولی ربطی به اون نداره. باید تمرکز کرد در اون معنای ارتکازی که میفهمیم، به او باید اشاره کرد و لغتی که به ازای اون هست با او از اون طریق باید اون معنا برای ما حل و حذف بشه، توضیح دادیم. و بعد گفتیم یک پدیده اجتماعی است لغت و ارتکاز اجتماعی وجود داره و عینیت داریم و اینها رو گفتیم. بعد رسیدیم شیوه های به دست آوردن این ارتکاز. من دارم خیلی خلاصه میگم که وقت نگیریم، کمی فاصله که میشه میخوام ذهنیت ایجاد بشه. شیوه های رسیدن به ارتکاز که گفتیم حضور فعال و تعامل فراوان خود پایه کاره که ارتکاز باید حاصل بشه، توضیح دادیم. لغت و زبان ها، این لغت دانان چقدر میتونه مؤثر باشه، گفتیم. کتب هایی که در لغت میتونه کمک بکنه، کتب لغت مخصوص قرآن، معانی القرآن، الوجوب و النظاهر، کتب لغتی مثل مفردات راغب و امثال اینها، مثل تحقیق اینها چجوری میتونه کمک بکنه و چه مقدار میشه استفاده کرد، گفتیم. کتب تفسیری که کمک میکنه، روایاتی که شأن بیان لغوی داره را غیر از شأن تفسیری که میدونیم در جاهایی میبینیم و میفهمیم، اون لحاظ لغویش استفاده مون توضیح دادیم. اینها رو گفتیم تا اینجا به پایان بردیم. تقریبا اون شیوه کار رو هم گفتیم. یک دیدگاه دیگری که معمولا تلاش میکنه یک بستری رو درست کنه، از یه بستری حتی در جاهایی که ارتکاز وجود داره میاد ارتکاز رو خراب میکنه، و بعضی هم که ارتکاز وجود نداره میره از ریشه شروع میکنه، ریشه هایی پیدا میکنه بر اساس او، یا ارتکاز رو خراب میکنه یا ارتکازی که وجود نداره اجمال داره رو با اون شکلی مسلم میگیره و بحث های قرآنی میکنه. من میگم جایی که ارتکاز نداری مجمل است اصلا این راه کار حل نمیکنه. میتونه یکی از قرائن باشه، تجمیع قرائن میکنیم، تجمیع شواهد میکنیم، کم کم بیاد ارتکاز. اگه تونستیم ارتکاز بیاد فبها، اگر نیومد صرف این که ریشه آرامیش اینجوری بوده، من بخوام اینجا الان نتیجه بگیرم، خب ارتکازش وقتی اجمال داره شما بگو ریشه آرامیش اینجوریه، اما الان عملا الان ما اینک که اومدیم تو بستر زبان عربی این چجوریه، چه معنایی داره؟ این دیگه نمیشه اینجوری صرف این که چون ریشه این است و چون مثلا یک دست میشه قرآن رو فهمید، این که دلیل نمیشه. مگه قرآن قراره که بعضی ما مطالب که میگه یک دست باشه در هر جای، میتونه یک لفظ رو بگه با 4 معنا استفاده کنه، چه مشکل داره؟ یعنی اینا که دلیل نمیشه، مگر دلیل جدی ها، مگر اینکه بگه آقا تمام اینا بستر واحد داره، تمام اینا حقیقتا مفاد واحد داره، ولی از یه طرف هم حالا یک دست، این باز کارهای دیگره بعدی است، و الا اصلا صرف این سب کار کردن هایی که گرگای ما تو کار بعضی ها میبینیم اینا کافی نیست. اشاره کردیم، حالا رسیدیم به اینجایی که باید جنبندی کنم در یه بحثایی که بتونیم یه مقدار به فضای از زبان و لغت میرسیم به معنی و معنی با حقیقت، اینا یه نسبتهایی دارن، یه مقدار باید اینجا اشاره کنم الان عرض میکنم. اولا قرآن حقایقی رو میخواد مطرح کنه، این که واضحه، پیامی داره قرآن، واضح است نیست؟ قرآن پیامی داره، مثلا میخواد حقایقی رو، معارفی رو با ما منتقل کنه، در توحید، در معاد، در نبوت، هر چه هست، در حتی مباحث عملی، در سلوک، در اخلاق، در احکام، هر چه پیامی داره دیگه، نیست مگه؟ مطلبی رو میخواد برسون. خداوند سبحان چه کرد اینجا؟ بنده ارزم اینه، خداوند سبحان از این ذخیره زبانی که وجود داره استفاده کرد. این که میگم خیلی واضح و بیانه، و یعنی اصلا مگه به قرآنم رجوع نکنم، خودم باشم و همین که میبینم میتونم بگم آقا اینجوریه، یعنی به تعبیری به استقرا میشه گفت از زبان عربی به اصطلاح ارتکاز یافته در آن بستر به اصطلاح دوره رسول الله استفاده کرده و گفته. خیلی چیز واضحی، ولی این بیان رو چند بار دارم تأکید میکنم. قرآن کریم مثلا در آیه 195 شعرا، یعنی 194 193 تا 195 شعرا اینجور، نزل به روح الامین على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ببینید بلسان عربی مبین، من همین یه آیه رسو، ولی آیات فراوانه، من میخوام فقط واضح بشه. همینه، از زبان عرفی استفاده کرد. یعنی چی؟ یعنی یک زبان برساخته اصطلاحی مخصوص خودش رو خودش تأمین کنه، خودش بار بیاره، خودش بگه، مثل یک زبان علمی که بعضی موقع پدید میاد از بستر زبان عرفی جدا میشه، یک زبان ویژه است. همین تو زبان عربی مثلثات تشکیل شد، یعنی علم مثلثات و ادبیاتی پیدا شد. زل، زل یک اصطلاح، لفظ زل واضحه در زبان عربی، اما زل تو اصطلاح مثلثات یه معنی داره، واضح است. این دیگه سخت نیست که علم مثلثات تو زبان عربی پدید اومد، لفظ زل رو هم بخوام، اصلا زیر سر همون سایه‌ای بوده که در دوره رسول الله مطرح شده بود در مورد محراب رسول الله، اون بحثایی که وجود داشت، واضح است. از اون پدیده هیچ اشکال نداره، اصلا ریشه‌اش هم میدونیم اونجاست، ولی الان لفظ زل یه معنی خاصی داره. تانژانت و کوتانژانتی که الان میگیم، اینا همه اصطلاح اصلیش اصطلاح چی بوده؟ اصطلاح عربی بوده که از زبان برساخته است. اینو میگیم زبان برساخته. زبان، باز بذار مثال دیگه بگم، این نحو و صرف کی پدید اومد؟ بعد از قرآن نحو و صرف، ادبیات، ادبیات صرف و نحو دارم، و الا حقیقت صرف و نحو که وجود داشت در آوردن، این ادبیاتی که شد صرف نحو، این که ما الان توی مثلا صرف بحثایی داریم، نمیدونم ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید، واضح اینا دیگه سخت نیست که، این اصطلاحات که ما میگیم، اینا میگیم اصطلاحات برساخته، این اصطلاحات برساخته از دل زبان عربی بوده، ولی اما یه اصطلاح ویژه است، یک چیز جداگانه هست، دقت میکنه، و یه منظومه خاص خودش داره برای حل. قرآن چه کار کرده؟ آمده یک زبان برساختهی درست کرده، یا نه از همین زبان عربی موجود استفاده کرده؟ از نوع کار قرآن ما وقتی نگاه میکنم از زبان برساخته عربی استفاده. بله، من بعدن میگم این زبان برساخته در قرآن به جای زبان عربی مبین به جایی رسید که به سطح یک زبان برساخته رسید، بدون اینکه از زبان عربی دست بکشه، یعنی به تعبیر دیگر از همان فضای زبان عرفی، نه زبان اصطلاحی فنی. ببینید قرآن از زبان عرفی استفاده کرد، زبان عرفی غیر از زبان فنی، زبان فنی زبان مداقه است، زبان عرفی زبان عمومی اشتراکی همه است که مداقه اگر بکنی مردم نمیتونن بفهمن. توضیح هم دادم چند بار اینا دیگه، باز دیگه بر نگرد. من یادم این بحث زبان عرفی در برابر زبان فنی رو تو همون بحث چیه طولی که داشتیم توضیح می، تعبیل طولی، من یادم اونجا اشاره کردم توضیح دادم. زبان عرفی باز است. قرآن کریم آمده از زبان عرفی است. ما اگر قرآن نمی‌فرمود ما به قرآن رجوع می‌کردیم؟ بله. من بعداً میگم آقا این رو بعداً یادتون باشه، گفتیم بعداً هم میگم. بعداً قرآن یکی از هنرمندی‌هاش اینه، همین زبان عرفی در همه مستوای زبان عرفی را به گونه‌ای به هم حلقه وار وصل کرده به حد زبان برساخته رسیده. مثلا الان عرش برای خود یک زبان برساخته بدم احساس می‌کنم، ولی در این حال از دل همان زبان عرفی با همون محتوای زبان عرفی ولی روح معنا و اون توضیحاتی که حالا گفتیم و دیگه باشه باز هستم. این کاریست که قرآن کرد. خب بنده ارزم اگه ما بودیم و قرآن رو میدیدیم و درست مثل که الان به من یه متنی بدید، یه متن عربی بدید، من از نوع چیش میفهمم این زبان فنی برساخته است. اون رو نگاه میکنم نه این زبان عرفی است داره استفاده میکنم. من میتونم الان نشون بدم مثلا یه رمان، بعضی موقع آدم یه رمان رو میبینه این رمان همون زبان عرفیه. من لفظ رمان رو بخوام خودم که خیلی ساده و همون حرفای گهگاهی، حتی همون فضای محاوره‌ایش هم حفظ میشه. گهگاهی برخی از این رمان ها حالت محاوره‌ایش هم حفظ میشه. باز هست این الان ما میبینیم، این ما میگیم زبان عرفی. تو زبان فارسی ما دسته از اینا رو داریم، زبان برساخته است مشخصه. دسته از اینا رو ما میبینیم مثلا زبان همون زبان عرفی دارن استفاده میکنن. بله زبان عرفی مثلا فاخری است یا زبان عرفی نازل است، اون دیگه مشکل نه، ولی زبان عرفی است. بازستن جلد بود. خب ما این رو میتونیم بفهمیم. تو قرآن هم ما بودیم و قرآن رو نگاه میکردیم و به اصطلاح تک تک این کلماتی که به کار برده بود، تک تک این توضیحاتی که داده و بیانی که داره و جملاتی که داریم و آیاتی که داریم و سورهایی که داریم و نگاه میکردیم، میتونیم بگیم زبان عرفی. خود قرآن هم میگه بابا من زبان عرفی به کار بردم. خواستم بگیم افزون برای ما میگیم خود قرآن هم تبدیل چی میکنیم به لسان عربی مبین، عربی آشکار. این یعنی زبان عرفی. بله حالا زبان عرفی بعضی تا گفتن حالا زبان عرفیه پس دیگه نمیدونم چه نیست. من میخوام بگم اتفاقا یه هنرمندی قرآن داره که چنان حلقات وصلی درست میکنه که آدم رو به یک زبان برساخته فنی نزدیک میکنه بدون اینکه از زبان عرفی در بیاد. این هنرمندیه، درست مثل کسی که با مردمی صحبت میکنه، با همون زبان مردم باشون صحبت میکنه، مطالبی رو میگه، ده بار گفته، هی رفته دور زده، هی دور زده، اینا رو یه بجای رسونده، یه اندیشه رسونده در همین زبان عرفی. هر دفعه هم میگه اون اصطلاح ویژه رو بجوری به کار میبره، همون زبان عرفی رو بجوری میگه که اینا دیگه بفهمن منظور اونه. این یکی ما میگیم به اصطلاح تو زبان عرفی گشتن ولی ارتقا دادن تا زبان برساخته فنی. واضح است دامجان؟ خب این در قرآن ما میبینیم. بسیار اگه این معناش اینه خداوند سبحان برای رساندن پیامش از این ذخیره زبانی استفاده کرده، از این ذخیره زبانی، ذخیره زبانی ارتکازی عمومی که وجود داره از او استفاده کرده. واضح است؟ فقط چیزی که هست اینجا این میمونه، چه نوع تعاملی برقرار کرده و چه کاری کرده. قرار حقایقی رو بگه اما به حسب زبان، زبان عرفی داره به این حقایق رو میگه. یعنی این محل بحث ما اینه، زبان عرفی است لذا ارتکازات معیاره. دقت کنید، چون زبان عرفی ارتکازات معیاره، پابرجاست. اون ارتکازات تو اینجا بحثی کردیم پابرجاست. این هست حالا چه کرده. اینو علامه طباطبایی تو ذیل بحث اعجاز اونجا خیلی قشنگ توضیح داده، ذیل بحث اعجاز اونجا توضیح داده. حالا من خودش سفر رو بدن 71 تا 73 جلد 1 المیزان، اونجا یک توضیح داده به نظرم خیلی خوشه که در واقع اقتدار ویژه اعجازی قرآنه. اون چیه؟ تمام حقیقت را آورده در معانی ریخته بدون آنکه هیچ از حقیقت کم کنه و تمام این معانی را در الفاظی ریخته که تمام معنا را بتونه خوب برساند. یعنی چی؟ آن حقیقت میاد توی معنی قرار میگیره. مثلا لفظ غلطه، 1000 تا حقیقت داریم توی 1000 معنی ریخته، اون 1000 معنی رو تو لغاتی ریخته که این 1000 معنی دقیقا بهش برسه. دقت کنید، این رو ما تعبیر میکنم اعجاز قرآنیست. بعضی ها قدرت علمی نداره، همه حقیقت دستش نیست، انسان محدود، تمام حقیقت دستش نیست، طبیعتا از ظرفیت زبانی هم انسان تمام حقیقت رو نمیتونه بگه، تمام حقیقت رو نمیتونه. چرا؟ چون ما همه حقیقت خبر نداریم. ما بعضی ما حقیقت رو تونستیم خیلی جمله بیاریم، معنایی که دقیقا همه اونا رو داشته باشیم بعضی ما برای ما حاصل نمیشه به دلیل ضعفی که داریم. ولی خداوند در قرآن تمام اون حقیقت رو در تمام معانی ریخته، تمام معانی رو در تمام الفاظش ریخته. یعنی چی؟ یعنی الفاظ همه حساب شده، انتخاب شده برای توضیح آن معانی هزارگان. من لفظ هزار رو بگم، هزار نیست، بیش از اینه، فقط ما فرض میکنیم هزار تاست. اون هزار تا رو ریخته توی چی؟ توی الفاظ. تمام این الفاظ همه حساب شده است. لذا میگیم خداوند سبحان در زبانی که زبان عربی و از این ذخیره زبانی 100% استفاده کرد و قدرت به اقتدار استفادهش 100%. ما الان بعضی رو میبینیم مثلا یه معنای رو میدونه، ولی هر وقت میخواد به تکلم بیاد این توضیح بده، زبانش زبان گویایی نداره. واضح است؟ این ذخیره زبانی مثلا براش کامل نیست، یا ذخیره زبانی اگر کامله خوب نمیتونه گزینش کنه اینا. نه، خداوند این ذخیره زبانی کامله و از این ذخیره زبانی خوبم استفاده میکنه، تماما 100%. میخوام اون فضای روشن کنم. کسی این رو درست کنه، ما نمیخوایم زبان قرآنی رو برداریم فقط بگیم حقیقت، میگیم تمام آن حقیقت بر اساس این زبان قرآنی گفته شد. لذا بحث های زبان قرآنی، تمام بحث های مداقعی زبان قرآنی رو با تفت کرد. ما ارتکاز بحث لغت بود، این استادیم در مورد ارتکاز. همین ارتکاز در مسئله ساختار جمله هم مطرحه، در مورد بحث های صرفیش مطرحه، در بحث های بلاغیش مطرحه، همه اون بحث هم اونجا هم همین هاست. یعنی فرقی نداره، اونجا هم بحث ارتکاز پایه است برای چی؟ ساختارهای زبانی، برای نمیدونم بحثهای بلاغی، برای بحثهای صرفی، ساختارهای صرفی، همه اینا جزء همین بحثه. ولی ما الان عملا فقط کجاشو گفتیم؟ تو لغتشو گفتیم، معنای لغت یک جا پیاده کرد. میخوام اینو بگم، تمام آن ظرفیت‌های زبانی، چه به لحاظ نحوی، چه به لحاظ صرفی، چه به لحاظ بلاغی، چه به لحاظ لغت، همه در قرآن با همه مداقه ها باید اجرا بشه. چرا؟ چون گفتیم قرآن تماممندی داره، همه اون چی که هست آورده. ما بعضی از افراد میبینیم خیلی بلده، خیلی معنی تو ذهنشه، ولی قدرت بیان نداره. لذا ما میگیم آقا ایشون کوتاه میاد، یعنی بعض ما حرف میزنه، میخواست او رو بگه اما نشد، این زبان نکشید، این زبانی که به کار برده خوب نمیتونه توضیح بده. چرا؟ چون یه چیزی رو به کار برده که این خوش اون معنا رو نشونه، ما اگه اون معنا رو خبر داشتیم، ولی در مورد خدا میخوام بگیم چی؟ 100% اونجا که در معنا داره در زبان منعکسش کرد. لذا ما مداقه‌هامون در زبان خیلی زیاد میشه. واضح هستم چه میگم؟ یعنی ارتکازش، ارتکازی که چه در لغت صورت میگیره، ارتکاز چه در به اصطلاح ساختار صرفی در نظر میگیره، چه در ساختار نحوی، چه در کار بلاغی صورت میگیره، همش در فرهنگ قرآنی باید معنا دار بشه.
چه دلیلی میگیم تمامی اون معنا، تمامی الفاظ ریخته شده و این زبان این قابلیت رو داره؟ که
قرآن گفته که این قرآن از علم الهی پیاده شد. نه توضیح دادم قبلا دیگه.
نه پیاده شده، دلیل نمیشه که خب زبانه این ظرفیت رو داشته که تمامی اون معنا رو بتونه انعکاس بده.
خدا گفته من هر چی می‌خواستم بگم گفتم. این چیکار می‌کنه؟
هرچی تمام
میخواد من میسم، میخواد بحثاشو بحث قرآنیش هم میارم، ولی من الان قصدم این نبود، میخواستم به سرعت همین به لسان عربی من گفتم تمامش میخواستم. میخواد من بیستم، قبلا گفتم به علم الله نازل شد، اون مسئله حقیقتش بعد توضیح میده. این رو علامه طباطبایی یکی هم تو جلد 3 المیزان اونجا که داره تعویل و توضیح میده آورده چجوری معانی قرآن چیه، معارف قرآن چیه، تمام معارف رو گفته، هیچ فروگذار نکرده رو آورده و بعد تمامش هم تو الفاظ گفته شده و بعد به تعبیر دیگه این الفاظ همش رو داره نشون میده. اگه نده به اصطلاح اون چیزی که خدا خواست پیام بده نداد.
در ضمن شاید زبان ظرفیت نداشته، خدا همه در یعنی میتونه تمام ظرفیت استفاده بکنه، ولی زبان واقعا ظرفیت
و حکیم این کار رو میکنه. خدای حکیم علاوه همون توضیحات که شما، خدای حکیم آمده از زبان استفاده کرده، گفته من میخوام به شما بگم پیام خود همه رو میخوام بهتون برسونم، بعد بهتون بگم. کلا زبان عرفی قدرت زیادی داره. الان شما چون گفتید من این شکلی از حکیم شروع کردم، زبان عرفی قدرت زیاد داره، اصلا خواستارش جایگاه کارش اینه. چرا زبان مداقع نیست؟ چون قراره به اسلام مشترک بشه، چون قراره همه چیز رو باش بگه، همه نیازهاشو با زبان عرفی برطرف کنه. اگر زبان مداقه باشه مشترک نمیشه و همه نیازهاشو برطرف نمیکنه. نیازهاشو با این میخواد برطرف کن، ابراز موقف ضمیر میخواد با این بکنه. تعد موسی
عرفان واجبانی دارید، اصطلاحات برساختهی دارید که خیلی قشنگ دارید، مثل حقیقت قرآن باز شفافش
بکنه. بذارید من بگم بعدم قرآن چیکار کرده که همه اون آقایون مجبور شدن همین الفاظ قرآنی رو به کار ببرن. وقتش شده من بهتون میگم کاری کرده که عجیبه، این آقایون نمیتونن تصور کنن. مثلا بگن آقا حقیقت خیلی پیچیده شد، قابل بیان نیست، اینجوری میگن. قرآن میگه هر حقیقت پیچیده باشه قابل بیانه، هر چقدر پیچیده باشه. لذا بیان پذیریه که مطرح میشه تو قرآن راحت. اصلا قرآن خیلی راحت صحبت کرد، خیلی آسان هم گفته، ولی ما چرا باش این شکلی کنار نمیاد؟ ما خیال میکنم حالا که قراره با ما آسان صحبت کنه، قراره حقایق خیلی آسانی رو به زبان آسان بگه. کی گفته؟ قول ثقیله. کی گفته؟ قول سنگینه. کی گفته؟ قول سنگینه ولی یسرنا. اینو میتونی هنر دارید جمعش کنید، حالا وقتش نیست. من انشالله یادتون باشه یه بار گفتم مبانی متن شناختی، مبانی متنشناختی قرآن خیلی موثره، باش میتونید الان این کلمه اون جزء مبانی متنشناختی است. بعدن یه جای مفصل میگم، الان وقتش نیست بیستیم. اگه بخوام بیستم خیلی میترسم این خودش میشه باز یه هفته باز دوباره میستیم دیگه، اوضاع به هم میریزه. ما الان اصل حرفو زدم، میخوام یه نتیجه بگیریم، نتیجه مون تمام بشه ان شاء الله یه وقتی. پس اینم وعده شما، قبلا هم وعده کردید مبانی متنشناختی قرآن رو درست کنیم، یه مبانی زبان شناختی، یه مبانی متن شناختی. یعنی قرآن رو باید ببینیم که خود قرآن در مورد قرآن چی میگه، چگونه متنیه، با دو رو با همون شناخت. مثلا به لسان عربی مبین یکی از اونهاست که الان گفتیم، قول ثقیل یکی از اونهاست، یسرنا القرآن للذکر یکی از
چی بو قواعد مثلا نحوی نمیشه، مثلا قرار بوده مثلا
منصوب
بیاد
منصوب اومده. من اتفاقا اینه که کی گفته اون نحو درسته؟ حالا ما الان که زبونمون بسته است، ما اشتباهمون اینه، این نه بعدها که پدید آمده خود رو به صورت قاعده در آورد. اگر از زبان قاعده من این گونه نبود، تو قاعده در آوردی، تو از زبان تخلف کردی یا زبان بود که تخلف کرد از تو؟ این چه حرفیه؟ برعکسه. ولی عملا دیگه ما افتادیم، حالا تو دور باید داریم حال حلش. اصلا بعضی از این ساختارها من هنوز احساس میکنم ساختارهایی نیست که با این به اصطلاح بحثای نحوی بتونه حلش کنه. چرا؟ چون این نتونست خودشو بکشونه به اون مستوا. یکی از دردهایی که علامه داره، چرا علوم خودشونو وصل نکردن به قرآن؟ قبلا یه اشاره کرد، خب بذاری الان برگرده رو بس. میخوام چی بگم؟ میخوام بگم خب حالا اگر این رابطه برقراره، قرآن از تمام ذخیره زبانی استفاده کرده و این ذخیره زبانی رو با تمام به اصطلاح جوانبش در اختیار آن تمام پیام خود به کار برده، و این باعث میشه ما خیلی باید مداقه های ارتکازی، حالا الان در لغت، بعدا میگیم در نحو، در نمیدونم صرف، در نمیدونم چی، حالا هر چی هست اینا که گفتیم باز هست، همه اینا باز باید در کار بیاد، و این باعث میشه مبرر است نیست که ما باید چون این کار رو جدی بگیریم، به ویژه در قرآن. حتی ما تو روایات این کار رو میکنیم، ولی روایات باز با اون قدرتی که ما تو قرآن داریم اونجا نیست. چرا؟ اونجا نقل به معنا شد، ولی اینجا نه، الفاظش از خداست. واضح هستم چه از بخونیم؟ الفاظش از خداست و این باعث میشه ما خیلی مداقه میکنم، ولی لذا باید این رو جدی بگیر، اینجا تساهل نباید کرد. خب اما حالا شما این کار رو کردید، خود این ارتکاز لوازم بیان داره، در سطح ارتکاز پاورجاست، در لغت اخذ میکنه. ولی یه چیزم هست، چون قراره پیامی هم بگه، ناظر به پیام هم همیشه با توجه کنیم، راه رسیدن به اون پیام هم همین زبان ها، ولی باید راه باز کنیم به اون سمت اون پیام. یادتون باشه یه دفعه گفت اینقدر توی زبان نمونیم که پیام یادمون بره، واضح است؟ قرار به حقیقت برسیم، یعنی به معنی معارف و پس از اون به حقیقت. تا این رو میگید چارش اینه که شما هم باید یک تلاش از این سو بکنید، لوازم ارتکازی در سطح لغت رو نگه دارید، هم از اون سو لوازم ارتکازی حقیقت رو هم نگه دارید. لوازم ارتکازی حقیقت یعنی چی؟ مثلا دارید یک لفظ رو میخونید و معنا میکنید، رسیدید معنای پیام این شد، اگر این شد لوازم بیانش رو باید نگه دارید توش، نباید بگید آقا اون لوازم بیانش رو من توش نگه نمیدارم، من فقط دارم لغت رو نگاه میکنم. این غلطه. درست میگم من الان دارم در مورد مسئله توی این همین مسجد میگم به شما، با لفظ گفتم شما متوجه شدید، ولی حال هوای مسجد رو فهمیدید چیه، لوازم بیان رو نمیتونید ازش جدا کنید بگید من اینو دیگه کار ندارم. این کار چندگانه داره، یعنی به تعبیری فقط تو لغت نیستیم، تو حقیقت هم هستیم. حقیقت که میگم انواع پیام‌های قرآنی، چه پیام در معارف باشه، چه در پیام احکام باشه، چه در نمیدونم سلوک باشه، چه در نمیدونم اخلاق باشه، هر چی باشه، باز هستم جذب می‌کنم. یعنی ما این کار چندگانه رو، این چند ضلعی رو باید کنار هم بچینیم، یعنی نه اینکه فقط اینجا بیسیم بگیم خب حالا دیگه همین لفظ دیگه لفظ گفت تموم شد. اگر کسی اینو خوب توجه کنه، بعد حالا بذارید من چند نمونه رو بگم که ما قبلا گفتیم در تحویل طولی ما چه مبرری داشتیم ما رو به تحویل طولی کشوند. گفتیم بسیاری از حقایق معارف قرآنی که گفته شده حقایق ماورایی است، ولی با زبان عرفی که این سوئیس و لیسه که مثل ایشه هم گفته شده توضیح دادم یادم هست. خب خود این ببینید این ما رو میکشون به چی؟ ارتکازات ویژه مخصوص لغت و ارتکازات مخصوص حقیقت، و ما آهسته آهسته باید بریم توش قرار بگیم. این باعث شده که چی کار کنیم؟ بگیم تأویل طولی، و تأویل طولی رو باز من توضیح دادم در جای خودش. حالا یه تقریر مال حضرت امام بود، یه تقریر مال علامه طباطبایی، یه تقریر دیگه هم کردیم، گفتیم سطوح ارتکازی. سطوح ارتکازی یعنی چی؟ به نفس استعمال و کاربرد و تجربه لغت ما داریم چیکار میکنیم؟ ارتقای باطنی پیدا میکنیم. یعنی تا به حال گفته نشده، اصلا تا به حال ما راهپیمایی فضایی نداشتیم، فقط راهپیمایی که داشتیم راهپیمایی بود دیگه، الان میشنیدیم با همین پا میرفت. یه دفعه همین رو برای یک نوع حرکت از یک جا به یک جا گفتیم راهپیمایی فضایی، اما راهپیمایی که اصلا پا حرکت نمیکنه، تا همین رو میگیم یه دفعه احساس میکنیم راهپیمایی توش زبان لازم نیست که مسئله پا باشد. قبلا تا میگفتیم راهپیمایی میگفتیم الا ولاد باید با پا باشد میشه راهپیمایی، الان راهپیمایی میگیم میشه چی؟ با نفس استفاده از همین زبان عرفی خود این تجربه زبانی رو گسترش میده. این کار رو قرآن خیلی کرده و این باعث شده ما سطوح طولی فراوان داریم، لذا ما ارتکازهای طولی پیدا میکنیم، یعنی سطوح ارتکازی فراوان، سطوح ارتکازی پی در پی پیدا میکنیم و ما رو میکشونه به عمق و اونم کافیه برای کار و اونم استفاده میکنیم. این یکی یادتون باشه فقط من در مورد تأویل عرضی نگفتم، تأویل عرضی سطوح ارتکازی عرضی داره، نه یعنی من بگویم، خودش میگوید. و جالبه گاهی تو یک لغت، الان من زبانم بسته است، بعدن جلوتر برم بحثای چیزشو بگم، تأویل عرضی رو بگم درست میشه، گاهی استوای معنی اول داره ولی یک کمی میگذره تو همین عرف یه معنای دوم شبیه اون ولی یک کمی فرق داره، احوالش یک کمی جلوتر میگه یه جور دیگه یک کمی فرق داره، باز است اینا ما همون سطوح ارتکازی و باعث میشه ما چند معنا میکنیم، استوا استقر استوا استولا استوا نمیدونم چه، باز اصلا چند میکنم هیچ مشکل نداره. اینا ما میگیم سطوح ارتکازی در عرض و این خوش توضیح در زبان به لحاظ زبان شناختی داره، به لحاظ قرآنیش حالا بعدا عرض میکنم، باز اصلا چند میکنم. ما میگیم این هم جزء کاره، یعنی ما سطوح ارتکازی رو به لذا ما هیچگاه از ظهورگیری قرآن دست نمیکشیم، ولی با ظهورگیری به حقیقت میرسیم با انواع تلاش‌ها، تلاش‌های گاهی به شکل تأویل طولی، گاهی به شکل تأویل عرضی، هر دو تلاشی که باید بکنیم و بازم همش مبررش ارتکاز است و ظهورگیری. ظهورگیری رو کنار نذاشتیم، با ظهورگیری رفتیم جلو. بعضی خیال میکنن حالا که قرار به باطن بری به مراحل بعدی بری باید ظهورگیری، من میگم نه، با همین ظهورگیری به لحاظ زبانی ما باید بکشیم بالا. ارتکاز سطوحی داره، ارتکاز سطوح طولی داره، باید به اون رسید. خب این رو هم عرض کردیم دیگه به عنوان مسئله چیز. یه مسئله دیگر هم که عرض کنم با این بحثایی که کردیم نتیجه میگیریم و این دیگه آخر بحث ما باشه، من میخوام تمام کنم دیگه، بحث لغت رو تمام میکنیم، از فردا باید شروع کنیم بحثای بعدی رو. خب فردا یک روزه، باز میگم و باز دوباره بعد از چی هم باز دوباره باید تکرار کنیم، دستای تعطیل میشه فردا دیگه. حالا نتیجه گیری کنم، در واقع یادتون باشه ما در بحث حمد چند تا کار انجام دادیم، عملا به چشم نیاوردیم همش رو، ولی اگر بخوام چشم بیاریم چند تا چیزه. یکیش این که به ارتکازش نگاه کردیم آیا تا کنون امتداد داشت یا نه، یعنی این حمد در دوره رسول الله گفته شد، در دوره نزول وحی گفته شد، تا کنون امتداد داشت یا نه. و این گفتیم راه داره، راهش هم گفتیم چیه، میتونیم نشون بدیم در سطور چجوری تا کنون ادامه پیدا کرد. یکیش نگاه بکنیم تو خود قرآن چجوری به کار رفته. و یعنی بنده الان که اومدم اینجا، من یک دور بلکه چند دور هم تمام مشتقات هم دو در قرآن نگاه کردم، ولی حالا باید بگم اینجوری انجام. و البته فقط این نیست، باید باش نفس کشیده، هی مکرر از قرآن خوند، هی کم کم اینا جا بیاد، این کار انجام میشه. و بعد به لغت هم زبان، کتابای لغت هم رجوع کردیم که بخشش رو منعکس کردیم، دوستان دیدن کتاب لغت باید رجوع میکردیم کرد. ولی تمام اینها زمینه است که ما بفهمیم ارتکاز ما چیه. بعد که ارتکاز پیدا کردیم، ارتکاز عمومی که داریم، چیکار میکنیم؟ ما هم مثل دیگران فعالیم در ارتکاز. شیوه که باید اعمال میکردیم چی بود؟ شیوه که عرض کردم، اون کاری که شیخ اشراق کرد، یعنی تحلیل مفهومی، نه تحلیل خارجی حقیقت. به لحاظ لغت چه بارهایی توش هست، توضیح دادم اینا رو. و این باعث شد ما 6 مؤلفه پیدا کردیم. و این 6 مؤلفه هم وقتی هم میخوام عرضه کنیم، بازم ارتکازی که طرف مقابل داره، ما میگیم مگه شما اونجا اینجوری بکار نمیگه؟ بله. میگه خب بس ببین، بس خودتو هم گواهی، چرا بس میگید نه؟ و کار لغت دانان، مثلا برخی از لغت دانان گفتن حمد فقط مخصوص خداست، اصلا در مورد غیر خدا مطرح نیست و محمود نمیتونه غیر خدا باشه. خب ما وقتی ببینیم قرآن جای دیگه گفتن، اصلا جور در نمیاد. پس این جزء لغت نیست. اینها به لحاظ اینکه معمولا حمد برای خدا به کار بردن، اون بار به اصطلاح اجتماعی یا کلامی چیزای دیگه اومده اضافه شده، و الی چیز دیگر غیر این نیست. حالا که اینو ما چیکار میکنیم؟ لغت رو اینجوری تغییر میکنیم، میذاریم کنار، بعضی رو قبول میکنیم، بعضی رو رد میکنیم. و همینجور در لغت مثلا اومده بود نمیدونم اختیاری، ما چجوری یواش یواش ازش فاصله گرفتیم. و هر چیزی که از این کارا کردیم، از این شیوه استفاده شد. باز هستم جذب میکنم، این شیوه تمامش هم ظهورگیریه، تمامش هم کار ارتکازیه، و تمامش هم ریشه در وسط حضور فعال. تعبیر کردم، تعبیر چی کرده بودیم ما؟ عنوان دادیم حضور فعال و تعامل فراوان با این امر اجتماعی. البته تمام اینها با نظر به حقیقت، یادتون باشه گفتم نظر به حقیقت هم با توش اضافه کنیم به چشه، نظر به حقیقت رو هم با توش اعمال کنیم. اگه این کار رو کردید، حالا میشه خیلی از بحث ها رو میشه آورد، ولی واقعیتش اگه این سبکی که هست همه رو آدم بیاره جلوی صحنه، فکر میکنم مثلا 20 روز 30 روز بیسته ببینه هم چیه. ولی شیوه رو که یاد گرفتیم، چند تاشو اجرا کردیم، بقیه خودتون میتونید اجرا کنید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
احساس میشه که
نظر به حقیقت بلاز هستی شناختی.
بله بله بله. به تعبیر دیگر مثلا دیدیم از ناحیه لفظ فهمیدیم خدا احد، احدم یعنی به اصطلاح ترکیب درش نیست، مثلا فهمیدیم از لغت. بعد دیگه اگر خدا گفتن نمیدونم سمیع است، بصیر است، نمیدونم چی است، ما با
چی؟
نه نه نه، میگه مثلا لغت به من میگه این احده. وقتی رسیدم به حقیقتش، حقیقت لازمه ای داره، آیا حتما باید توی مثلا زبان عربی توی متن دینی بگی آقا احد است، اما باید توجه کنید سمیع و بصیر رو باید جوری کنید با این احد جور در بیاد. اگر گفتید نمیدونم ترکیب نیست، اینجور مثلا با تصریح کنم، میگیم نه تصریح نخواه، این چی؟ من لوازم حقیقت رو هم لوازم بیان حقیقیش هم جزء کاره. میخوام بگم دیگه لغت نمیخوایم اینجا.
نه نه نه.
در عینی که از لغت شروع میکنیم، از لغت عمق میریم به سمت اصل. اصل رو پیدا کردیم، لوازمش هم باید حفظ کنیم.
یعنی
بله.
لمس باید معنی پیدا کنه.
بله. کار عقلی هم توش اضافه میشه. توضیح دادم دیگه، از اول توضیح دادم، گفتم ببینید ما مشکل ما اینه، وضع لغت یه مداقه انسانیست، یک جهات انسانی داره و به دلیل لحاظات انسانی پدید میاد. گاهی حقیقت 4 چیز در خود داره، ولی من لحاظ انسانی یک چیز در نظر گرفتم، به حسب او یک اسم گذاشت. من مجبورم چیکار کنم؟ به حقیقت نگاه نکنم، به این از اینجا باید برم.
اینجا که قرآن که از خود الفاظم از خداست که
باشه، ولی از ذخیره چی؟ لسان عربی مبین، از ذخیره زبانی استفاده کرد. این ذخیره زبانی و لغتی که وجود داره نیست که خدا ایجاد کرده باشه، البته خدا که همه رو ایجاد میکنه، اینجوری که بحث وضع میگن، اینجوری که نیست که. حالا که اینه، پس چیکار باید کرد؟ وقتی از مگه میگه به لسان عربی، ما به قرآن هم میگه، ما هم که نگاه میکنیم قرآن رو میبینیم زبان عرفیه، ما میبینیم اینجوریه، اینو میبینیم چیکار باید بکنیم؟ چاره اش اینه که بگیم از این ناحیه باید بریم.
حداقل به نحو موجب جزئی اجازه نمیدید برای عده‌ای که بیان کنه حقیقت کار بکنه، بعد بر اساس
قرآن اصلشو بگم، با بیان قرآنیش میگم، قرآن گفته که یه ام الکتابی داره حقیقته، حقیقته. کسی به حقیقت وصل بشه اصلا میفهمه این زبان خیلی قشنگ داره چیکار میکنه، ولی زبان رو حذف نمیکنه، چون پشت صحنه رو یافته زبان رو خوش میفهمه، همزبان میشه با قرآن. یعنی خدا به طبیعه بیهوده نیومد این زبان رو قرار نداده، واضح هستم چی از میکنه و اثر داره. لذا میتونم بگم کسی میتونه به حقیقت برسه بدون زبان، اون لا یمسو الا المطهرون، ولی معناش این نیست که او وقتی میاد میگه، میگه آقا من حقیقت رو، همین حقیقت رو میگه، قرآن خیلی قشنگ زبان داده، این همین زبانشه. اعتقادی
هم دیگه نباید به هم بزنه،
نه همش به هم نمیخوره، زبان اصلا پابرجاست. اصلا میام
بعد از که شما به لازم روشی تو بحث لغت داشتین، من احساس می‌کنم که این با ورود و خروجی که ما در مباحث الفاظ در اصول می‌کنیم کاملا متفاوته، یعنی انگار یه نگاه واقعی بهش شده، ما فعلا در کاری نداریم بحث چه بوده، موضوع لحظه چه بوده، اینا رو می‌ذاریم
اتفاقا من بر اساس همون بحث‌های اصولی که اونجا نظر دارم اومدم اینجا اینجوری گفتم.
اینو خیلی خیلی برعکس اینو می‌پسندیم اتفاقا، یعنی من احساس می‌کنم که ما اونجا یه روند منطقی و خیلی مکانیکی داریم، یعنی اول بعض میگیم اینه، بعد میگیم معنا حقیقت مجاز، بعد علائم حقیقت بگیم، در صورتی که خیلی از این مباحثی که شما میفرمایید، یعنی من اینطور برداشت میکنم که ما باید با زبان یه برخورد حقیقی داشته باشیم، یه ارتکازی داریم.
خب من اینو میگم تو اصولم باید اعمال کنیم،
همین
استادمون آقای جناب آقای مددی حفظه الله، ایشون همین کار رو کرد، نه یعنی من الان بگم، من بنده بگم استاد ما همین کار رو کرد، یعنی
اومده اینقدر از دریچه حقیقت و مجاز نباید رو،
اصلا بحث حقیقت و مجاز هم خوبه، اما ببینید مثلا میگم اتفاق من از باقش بگم، همون بحث اصولی خیلی کمک هم کرده، اینجا هستم الان، این موقعیتی که هستم از اونجاست. چرا میخوام اینو بگم؟ ببخشید خدمت هست، میخوام اینو بگم، میفهمم شما چی میگید، میگه الان اینی که هست خیلی یه جوریه میکنی که، ولی ما شما خیلی عینیه، ما رو میگه شما، من میفهمم. اصلا من عرضم اینه، همون بحث اصولی که اونجا شد، آیا وضع یعنی این؟ خب ما اونجا الان توضیح میدیم آقا بر اساس اینی که میفهمیم وضع یعنی این، آقا میگم موضوع نمیدونم حقیقت و مجاز، میگم حقیقت و مجاز یعنی این، ببینیم واسه گستن چند، میخوام اینو بگم، ما همینا رو با تو اصول اشباع کنیم، اون بحث‌های اصولی هم اتفاقا به من زبان داده، الان من الان این موقعیتی که اصلا میتونم یه دو کلمه حرف بزنم، اون ولو قبولش ندارم، همون باعث شده که من فضا رو درک کردم باهاش.
نتیجه رو شما قبول دارید که ما به جای اینکه بگیم آقا محور رو بذاریم حقیقت و مجاز و موضوع الله و اینا، محور رو بذاریم ارتکاز، هر چیزی که داره،
خب اونجا گفتن ارتکاز دیگه، تبادل رو گفتن دیگه،
تبادل بلغ... رو راه کشف حقیقت میدونن، دوباره به مشکل برمیخوره همونجا،
یعنی من میخوام کشف حقیقت، نه من دیگه اینا رو توضیح دادم دیگه، با همین یعنی آره دیگه،
وریت کارتون یعنی توی جمله بخوام بگیم ما نوکر اون معنایی هستیم که الان داریم
از لفظ میفهمیم،
نه لطفا حالا این میتونه انباشته های معنایی داشته باشه، سطوح معنایی، فقط اگه این حرف زدیم مثلا ما ممکنه 3-4 تا معنایی که داریم در کنار هم دیگه میفهمیم، همین تجربه زبانی داره اینو کمک میکنه، نه لزوما بعد بهش بگیم ترادف، نه لزوما بگیم اشتراک لفظی،
بله بگیم... بله اینا همه رو من معتقدم دیگه،
این بحثو همین به هم میخوره، من واقعا در یه لایه همین معنای حقیقی در لایه بعد اونم معنی
اشکال نداره. الان من سوال کنم، تمامی بحثایی گفتم، اگر کسی اینو ببره تو اصول مطرح کنه چیکار میکنه؟ میگه اونجا که شما اینو گفتید من نظرم اینه، اونجا که اینجا اشکال نه اشکال نداره، حتی نظام هم تغییر بدید اصلا مشکل نداره، ولی این فضای اصولی است که به من کمک کرده. من حرفی ندارم،
آره
من خودم اعتقادم اینه که این خوبه، و اینو که گفتم عرضم اینه، میتونید به فضا هم دست بزنید، ولی اون فضا بهتون کمک کرده. من که خودم الان خودم واقعش میگم، بنده اینا رو میخوندم، به استادمون آقای مددی بخشیشو گفته و بخشم ما چیزی که به ذهنمون رسید اضافه کردیم، و الان بحثای جدیدی زبانی رو من نگاه میکنم، اینا که همون هست که ما خودمون مثلا اونجا نگاه نکردیم، ولی الان نگاه اینا همین هست که ما خودمون هم میفهمیدیم، مثلا این تجربه زبانی دیدم اینا میگن، نمیدونم سیلان زبان رو میگم، من خودمون که اینا رو میفهمیدیم، البته من میگم درسای مددی که رفتم این رو آهسته آهسته جرقه زده شد، یه چیزی هم حالا مثل بحث جامعه و نمیدونم فرهنگ و نمیدونم زبان چه نقشی داره در فرهنگ و اینا، باعث شد کم کم یه امچندی شد، ولی عملا چیه؟ به نظر من این عینی واقعی است در خارج، چون این چیزیه، این پایه کار ماست، الان مبرر کارمون رو در اینجا گفتم، اتفاقا اگه با هم بگیم این بحث چه نوع بحثی، میگم بحثان اصولیون، خوبه اصلا بحثان اصولی گیان.
ولی اگه شما بخواید تغییر اینجوری از مواس الفاظ،
آره من شاید ساختار رو تا دست بزنم، سبک ورود اصلا من از اول میرم میگم یک دو بذارید من براتون از زبان و لغت بگم به لحاظ حقیقتش چیه، چی جوری گذشت، تاریخش چی بود. علامه طباطبایی یک شیوه شروع کرد که مثلا چی جوری زبان پدید اومده. میگه اول مثلا ما دیدیم آب چک کرد، چک چک آب، چک چک رو ما از همون چک چک آب بگرفتیم. حتی اینا هم علامه گرگاهی گفت یه ما بذارید هم پس میشه همه این کارها رو کرد. تو حرفای آقایون هست، ولی من میگم این انسجام بدید. و اتفاقا این بحثان اصولی یا ما حالا چون اونجا باید میکردیم و اینجا چون نیاز داشته استفاده، ولی من واقعش من بگم به هم بگید وامدار چه کسی هستید در این بحث ها؟ میگم وامدار همون بحثای اصولی هستن که ما داشتیم به اسم وضع و موضوع له و نمیدونم حقیقت و مجاز و همونها بود. ولی حالا مثلا یکی گفت تعهد، اما تعهد اجتماعی، بعضی گفتن نمیدونم چه، هر چی گفتن همیناست دیگه. گفته شد کم کم حالا ما ببینیم بحثایی که استادمون آقای مددی بعضی از اینا رو تو درس خارج گفته بود جرقه‌ای زد برام همین
کلا حواس ظهور جدی تغییر میکنه.
حالا اشکال نداره شما پس یه کار دیو من میتونم بهتون بگم چیکار کنید.
اصلا دخیل نمیکنه.
حالا من بزنم
دریا رو یه کسی که لب دریاست یه جور میفهمه، اونی که تو کویره یه جور میفهمه. من میخوام بگم اصلا ولی اینجور لحظات اصلا تو ظهورگیری اصلا
لحظات الان همینی که گفتید حالا همین باعث میشه شما یه کار کنید. بحث اصولی رو ببین با این بحث ما چجوری میتونید سامان بدید، بحث وضع و اینا ببین چجوری میتونید سامان بدید. شما انجام بدید چه اشکال داره گو حالا این دوباره بره تو اصول فعلا هم بحثا نوست. من خودم مدرن آره اصلا من بعضی از این بحثا که من بحث اصولی ها خودم میدونم دارم چیکار میکنم، فقط اینجا نیاز داشتیم استفاده کردم.
درست
آفرین. بله درسته، منم معتقدم از اون چیزایی که ما تا به حال خوندیم اصلا خیلی حالت دور از واقع داره. آره التماس دارم
قرار بحث شیوه و روش ما تو بحث فهم و قرآن امکان داره که حالا تو بحث آراد فحث ما بفهمیم که ارتباط این لغت یا این لفظ در زمان عصر تو یه چیزی بوده الان میفهمیم.
بله میتونیم حتی میتونیم
بعد الان که میفهمیم این نیست چه بعد بعدش یه اتفاق میفته.
بعد ما میگیم آقا هود در فرهنگ قرآنی یه جوری به کار رفته که نهنگ هم میگیره، ولی هودی که الان داریم مثلا نهنگ رو نمیگیره. الان میتونم توضیح بدم و من باید ببینم قرآن چی گفته.
فرهنگ قرآن وقتی میتونم منظورتون بحث اینه که ارتکاز زمان نزول چیه؟
ارتکازی که تو قرآن وجود داره، حتی لزوم نداره زمان نزول، شاید بتونه تا دو قرن ادامه پیدا کرده باشه، سه قرن ادامه پیدا کنه. برای ما مهم که تو قرآن چه جوری اومد.
خب این که الان شما میگید الان یه معنی دیگه میدین متناسب با چی میگید؟ با ارتکاز خودت.
آره دیگه الان جدیدن الان میتونم بگم آقا من چون باید میفهمیدم قرآن چی میگه، این میفهمم این ارتکاز جدید مال قبل نیست، یه سیلانه. مثلا لفظ مجتهد قبلا بار منفی داشت بعدا بار مثبت پیدا کرد. من میگم از این قرن به بعد دیگه بار مثبت داره، ولی از اون قبلی ها وقتی دارم میگید بار منفیشو نگم
وسط شو میشه. من الان نشستم سر قرآن،
قرآن باید ببینی قرآن چی گفته دیگه. من کاری ندارم که الان
چه مجتهد تو قرآن ببینه قرآن چه کل زمانه.
لفظ مجتهد نیست تو قرآن، ولی اگر می بود اگر می بود ما شواهد پیدا میکردیم بار منفی داره، ما میگفتیم الا لابد بار منفی داره. شما اصلا
من برداشتم منی که الان تو عصر حال هستم قرآن اصلا جدیده برام. منی که الان
جدیده پیام جدید رو در ظرفیت زبانی که خودش انتخاب کرده، نه اینکه ظرفیت زبانیش حذف کنی بعد بگی من خودم هر جور فهمیدم.
عصر نزولشه
مثلا، عصر نزول به این شکل کردم، امتدادش خیلی راحت میفهمی. اکثر اینا امتداد من بگی 80% بلکه 90% بلکه 95% امتداد پیدا کرده تا کنم، و بلکه اصلا خود قرآن جهانساز شده برای ارتکاز، چون قرآن کتاب همگانی مسلمانان بوده. جا افتاد الان بعضی اصطلاحی که الان میبینم عیناً اصطلاح قرآنیه. همین الان مثلا مصلح اجتماعی که الان میگن میبینم اون مصلحیست که تو قرآن اومد، که اون طرف بهش گفت موسی تو جباری تو مصلح نیستی. آره
این کسی میفهمه الان ارتکازش با ارتکاز اون موقعی مثلا تمام 10% که شما میفهمید نیست و داره متناسب با مثلا تو عمل با لغت معاصر عرب الان داره میسنجه. درسته
ما باز ما باز به تبیر هر یه دیگر اینقدر تو حضور